أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وعده داده بودم که در این دو شب باقی مانده در برخی از آیاتی که درباره شخصیت حضرت حجت سلام الله علیه وارد شده و ائمه تعریف فرمودن عرایزی را تقدیم محضر شریف شما عزیزان داشته باشم. یکی از اون آیات همین آیه شریف است که در سوره نمل آیه 62 است. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. تنزیل آیه و ظاهر آیه ترجمهش اینه که چه کسی اجابت میکند و پاسخ مثبت میدهد به مضطر زمانی که او را بخواند و یکشف السوء و بدی و ناراحتی را و هم مقام را از او برطرف می کند و یجعلکم خلفاء الارض و شماها را خلیفه های زمین قرار می دهد، که معمولا در روایات هم وارد شده که برای رفع هم مقام و برای برآوردن حاجات متوسل به این آیه کریمه می شود مسلمان ها و شیعیان، و برای ارتباط معنوی بین خود و محبوبشون این آیه کریمه رو که معمولا رسمی که میخونم. در دو تا روایت، البته که میگم دو تا یعنی در دو مضمون، ولی حدیث زیاده و روایت زیاده، در دو تا روایت این آیه کریمه رو ائمه تحویل کردن و تفسیر کردن به مقام مقدس حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الصدا. یکیش در صفحه 48 جلد 51 بهار الانوار مرحوم مجلسی که از امام صادق علیه السلام بعد از حذف اسناد سلسله سندها حدیث 11 عن ابی عبد الله علیه السلام قال نزل فی القائم علیه السلام. این آیه درباره حضرت قائم نازل شده است. خوب و الله المضطر. خیلی عجیبه با توجه به اینکه در خود احادیث ائمه سفارش شده تا میتونید حتی برای حرفای راست قسم نخورید و کلن قسم خوردن کار به اصطلاح زیاد قسم خوردن کار خوبی نیست، مخصوصا قسم به لفظ جلاله. هو و الله المستر، قائم قسم به خدا که مستر است. خب اینجا داریم که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یجیب المضطر، خداوند پاسخ میدهد به آدم بیچاره. اذا دعاه، زمانی که خدا را بخواند، و یکشف السوء و سوء را برطرف میکند، و یجعلکم خلفاء الارض، خلیفه قرار میدهد. سه تا نکته داره: یجیب المضطر و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. خوب و الله المضطر اذا صلا فی المقام رکعتین و دعا الله فاجابه. زمانی که در مقام ابراهیم در خانه کعبه، در اونجایی که مقام ابراهیم میگن که واجب است بعد از طواف واجب و مستحب است بعد از طواف مستحب، اونجا نماز خونده بشه. اذا صلا فی المقام رکعتین و دعا الله، خدا را بخواند، فاجابه، خدا پاسخ او را میدهد، و یکشف السوء و ناراحتی و هم غم و بدی را از او برطرف میکنه و یجعله خلیفتن فی الارض، او را خلیفه زمین قرار میده، یعنی خلیفه ظاهری، خلیفه واقعی که هست، یعنی اذن ظهور به او میدهد. این یک حدیث. حدیث دیگری داریم در همین جلد صفحه 59، حدیث 56، که این یه قدری مفصل تره. اینم ترجمه میکنم، بعد روی نکته هایی که در این جریان هست و چرا حضرت مستره و چطور میشه مستر باشه و معنای استرار چیه و نتیجه‌ای که ما باید از این بگیریم در همین چند دقیقه که فرصت هست، انشاءالله بقیهش برای بقیه، یعنی مباحث برای فردا شب. عرض کنم که بعد توضیح میدیم اگر مطلب موند یا درباره آیات دیگه. حدیث 56 هم از امام صادق علیه السلام هست که میفرماد ان القائم اذا خرج دخل المسجد الحرام، زمانی که حضرت خروج کنن وارد مسجد الحرام میشن، فیستقبل الکعبه، به طرف کعبه میرن، و یجعل زهره الی المقام، پشت به مقام ابراهیم میکنن، ثم یصلی رکعتین، یعنی پشت به مقام میکنه، معلوم میشه که نمازشون بین مقام ابراهیم و خانه خداست. معمولا نمازهای طوافی که میخونن حجاج پشت مقامه. این که مقام رو در پشت قرار میده یعنی بین مقام و بین خانه خدا نماز میخونه. و یجعل زهره الی المقام ثم یصلی رکعتین، سپس دو رکعت نماز میخونه، ثم یقوم میستد فیقوم، میفرماید یا ایها الناس انا اولا الناس به آدم، من به مقام آدم از همه نزدیکترم، نسبت به آدم اولا هستم، نزدیکترم، سزاوارترم، ولایتم به آدم نزدیکتره، قربم به آدم بیشتر از همه. یا ایها الناس انا اولا الناس به ابراهیم، یا ایها الناس انا اولا الناس به اسماعیل، یا ایها الناس انا اولا الناس به محمد صلی الله علیه و آله. ثم یرفع یدی، سپس دستهای مبارک رو بلند میکنن، الی السماء، به سوی آسمان، فیدعو، پس دعا میکنند، و یتضرعو، تضرع میکنند، اینقدر تضرع میکند حتی یقع علی وجهه، که از شدت خشوع و اضطراب و تضرع برو میفتد. و هو قوله عز و جل، امام صادق علیه السلام میفرماید که این است تعبیر این آیه کریمه، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. اینم حدیث دوم. چرا به امام زمان مضطر گفته می شود و چرا ائمه تعبیر این آیه کریمه رو به امام عصر برگردوندن و معنای اضطرار چیست و چرا امام عصر علیه السلام موقعی که در هنگام ظهور این اتفاق براشون می افته مختصرا خودشون رو معرفی می کنن، نزدیکی و قربشون رو نسبت به مقام انبیا و گذشتگان و ارثی که از اونها بردن وارث اونها هستند میگن و سپس دعا میکنن و تضرع میکنن و سپس تضرع و دعاشون قبول میشه. من برای خاطر این که چرا امام زمان مضطر و مضطر میشه و این آیه کریمه به ایشان تعبیر شده، یک حدیث مفصل و جالبی هست که مفصله، 3-4 صفحه کافی رو پر کرده گرفته، اما من بخشهایی را از آن نوشتم که برای عزیزان میخونم. کافی کتاب حجت، یعنی کتابی که راجع به ائمه صحبت میکنه،
باب نادر فی فضل الامام و صفاته. حدیث اول از امام رضا علیه السلام، خیلی حدیث معروفی است. در نوع مجامع روایی همین حدیث هست و برای علما و دانشمندانی که حدیث جمع کردن از احادیث نادر است و جامع، یعنی کم اینجور حدیث اومده که در یک حدیث جوانب مختلف و اطراف و جوانب گوناگون یک مسئله به طور کامل اونجا مطرح بشه و این حدیث از اون حدیث هست. امام رضا علیه السلام در موقعیتی بودن که فضلا دانشمندان از فرقه های مختلف فه اسلامی نه فقط شیعه در محضر شریفشون بودن، مخصوصا در اون مدتی که در مرو بود و در خراسان زمینه ای داشتن برای بحث و گفتگو، لذا مناظرات، مباحثات، گفتگوها، بحثهای عمیق عقیدتی و کلامی در کلمات ایشون زیاده که به احتجاج مرحوم تبرسی که دیشب از روش روزه خوندم میتونید مراجعه بفرمایید، خیلی چیزای جالبی داره با شخصیت‌های مختلف، گاهی فردی و گاهی جمعی، که معمولاً در اون زمان خلیفه وقت که ایشون ولایت عهد داشتن سعی میکرد که علمای مختلف رو در موقعی که امام رضا علیه السلام می‌خواستن صحبت بکنن جمع بکنه که استفاده عمومی بشه و خودش هم معمولاً می‌نشست. در یکی از اون به اصطلاح مناظرات و در یکی از اون خطبه ها و سخنرانی ها راجع به امام صحبت شده و مقام امام و اینکه امام چه کسی است و شما چه مقامی دارید، که از کردم 4-5 صفحه 3-4 صفحه کافی جلد اول را مرحوم کلینی اختصاص داده و این حدیث را آورده. خیلی جالبه. من قبلا یه توضیحی خدمتتون عرض بکنم، در صناعات خمس منطق، صناعات خمس منطق، صنعت‌های پنجگانه ای که در منطق هست برای اثبات حق، صحبت با مردم، برخورد با مردم، 5 تا ما صنعت داریم. یکی صنعت برهانه که در صنعت برهان مناظر و گوینده از یقینیات استفاده میکنه برای اینکه طرفش رو حق رو اثبات کنه و باطل رو ابطال کنه. برهان که میگن برهان دلیل اینه، یقیناوره، خیلی روشن از 2-4 استفاده میکنه برای نتیجه گیری. مثل اینکه مثلا میگن که برای اثبات اینکه جهان یک خالقی داره میگن جهان در تغییر همواره. این مقدمه، این که بحث نداره، همه بهش یقین دارن. و هر چی که در تغییر باشه احتیاج به یک نیروی محرک داره، این هم که بحث نداره، چون در تغییر از نیستی به هستی میاد، احتیاج به یک محرک داره، مرجح داره، محدث داره، الفاظ گوناگونی که گفته میشه. پس جهان احتیاج به یک مرجح و محدث و به وجود آورنده و کسی که این تغییرات رو ایجاد کنه داره، که و هو الله جل اسمه و عز شأنه، این میگن برهان. یکی صنعت جدله، صنعت جدل از یقینیات تشکیل نمیشه، جدل مجادله، برعکس اونی که تو افواه معروفه، مجادله رو به سفسطه به کار میبرن، میگن مجادله میکنی یعنی سفسطه میکنی، سفسطه برخلاف در مقابل برهانه، یعنی از وهمیات استفاده میکنی، از حرفای باطل. و حالا که جدل اینطور نیست، در جدل کسی که صحبت میکنه از عقاید طرف مقابل استفاده میکنه برای ساکت کردن خودش. قرآن هم داره که وجادلوا بالتی هی احسن، به بهترین راه مجادله کنیم. یه کسی مسیحی است از انجیل انسان براش استدلال میکنه، یه کسی یهودی است از تورات، یه کسی مجوسی است از کتاب خودش، یه کسی هر چی هست، اینو میگن جدل. وجادلهم بالتی هی احسن، جدال مجادله، جدل یعنی فنی که از عقاید طرف میگیره به خودش برمیگردونه. یا شما میخواید با یه ماتریالیست دیالکتیک بحث بکنید، فرض کنید اون مثلا اون بفرمایید که تئوریسین خودش رو، مارکس رو مثلا قبول داره، شما یک کتابی از کاپیتال مارکس براش نقل میکنید یا از پولیتزر مثلا براش نقل میکنید، این معناش جدله، یعنی از عقاید خودش میگید برای رد خودش. صنعت دیگه خطاب است. خطاب معناش اینه که خطیب میسته از مشهورات و مسلمات مردم و از به اصطلاح یقینیات مردم به صورت خطابی به احساسی صحبت میکنه برای برانگیختن مردم و برای تحریک مردم. خطابه که در قدیم هم معروف بوده، خطابه ایراد میکنه برای تحریک مردم که مردم در یه مسئله اجتماعی سیاسی دینی اینا تحریک بشن. این هم فن خطاب است. یکی هم فن شعره. شعر یعنی چی؟ در شعر ماده اولیه شعر خیالیاته، تخیلاته. خیالیات یعنی چه؟ یعنی این که اون شاعر یا خطیب از مسائل خیالی که به نظر مردم خوش میان استفاده میکنه برای رسوندن اهداف خودش. پس شعر از نظر منطق یعنی تشکیل شده یه از تخیلات. همش هم دروغ نیست، یه چیزایش هم درسته، اما حقایق را به صورتهای خیالی و رویایی در میاره برای مردم ترسیم میکنه. این اصل فن شعره. اما اینی که وزن داشته باشه، قافیه داشته باشه، شرط شعر نیست. این اسمش نظم، نه شعر. اینی که در قرآن کریم اومده و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر للعالمین، این وزن و قافیه رو از بین نمیبره که خود ائمه کسانی که با وزن و قافیه براشون صحبت میکردن صله میدادن. و ما علمناه الشعر یعنی مسائلی که خیال بافی باشه و به اصطلاح مسائل رویایی باشه که انسان رو از حقایق دور کنه، نزدیک اون چیزی که این روشنفکرهای از اروپا برگشته ما میگن سمبولیک. سمبولیک که قرآن داستانش سمبولیکه، قرآن نمیدونم به اصطلاح قصصش سمبولیکه، حقیقتی نبوده، یه چیزایی رو ساخته برای اینکه ما مثلا ادب بشیم. این شعره. پس شعر یعنی تخیل و خیال بافی. در صنعت شعر در منطق میگن اکذبهو اعذبه، یعنی دروغ ترینش و مبالغ آمیز ترینش شیرین ترینشه و گوارا ترینشه. همینطور هم یه شعر هر چقدر که به اصطلاح دروغ تر باشه، مبالغ آمیز تر باشه، اینقدر برای آدم شیرین میاد. گفتن که به مجنون گفتن که تو این لیلی که دوستش داری اینقدر شعر براش میگی، این آبل روز. آبل روز خیلی زشته، مثل خیابونای تهران. باید با اسفالتایی که درست میکنه اینا، حالا هم دیگه از خارج نمیاد، این آبلا رو پر کنه. ببینین چی جواب میده. این شعره. وزنم نداشته باشه شعره. به نصرم بگیم. گفت دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. اینا جای نگاه هاست. هر که یه نگاهی کردین جا انداخته. این اکذبهو اعظمه. اون یکی بالاترشو گفت. گفتش که مجنون گفت لیلی انقدر ظریفه، تصور تن او نابرم به یاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. تصور عقل انقدر ظریفه که تصورشی که میکنم به تنش آفت میرسه، لذا تصورش هم نمیکنم. این شعره. اکذبهو اعذبه. البته دروغ به معنای غیر مطابق با واقع نه، دروغ به معنای این که تشبیهات رویاییست و خیلی سطحش بلنده تشبیهات. لذا میبینی که یارو مثلا قدش مثل گردن شتر کج و معوجه، ولی تشبیه میکنه به سرب. سیاهه ولی تشبیه میکنه به آفتاب یا ماه. اصلا به اصطلاح مثل موهای سر من باید دفتر حاضر غایب بکنه تا موهاشو بشموره. میگه زلفت چطور مثل شب. اینا اکذبهو اعذبه. این در منطق وحی نیست. میخواستم اینو عرض کنم. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر للعالمین. شعر و خیال بافی و تخیل و سمبولیک صحبت کردن و رویایی حرف زدن، غیر تشبیهاتی که برای انسان حالت رویایی پیش بیاره تهییج کنه، در شرع ما نیست. چرا؟ برای اینکه و ما ارسلناک الا بالحق بشیرا و نذیرا. دقت بفرمایید، بالحق، حق است، به حق را فرستادیم. لذا در باره قرآن کریم میفرماید که این هو الا ذکر للعالمین، ذکر است فقط برای عالمیان. البته گفتم اشتباه نشه، وزن در وزن صحبت کردن شعر نیست. ممکنه کسی شعر را در نثر بیاره، ممکنه در نظم بیاره، ممکنه نظم باشه و ذکر باشه، که اتفاقا درباره کسانی که در نصیحت و موعظه و به خصوص راجع به ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین نظم میگویند، ائمه گاهی الهام کردن که این برای من وجدانی است، که ائمه طاهرین سلام الله علیهم خیلی وقتا در توسلات افراد در بیداری و در خواب کمک کردن و اینا شعر گفتن. یعنی شعری که امروز به شعر میگن که نباید بگن شعر، باید بگن نظم، باید بگن نظم. ائمه کمک کردن، الهام کردن و تونستن بگن، مثل داستان 12 ترکیب بند محتشم کاشانی و خیلی های دیگه و خیلی های دیگه. و یکی از کسانی که در مسئله نظم و شعر اصطلاحی امروز خیلی کمک کرده و صله داده خود امام رضا علیه السلام خودمونه، که بسیاری از افراد که به ایشون متوسل شدن، ایشون خلاصه این صله نظم گفتن را و مدح گفتن را درباره ائمه، مسائل توحیدی اخلاقی، اینها رو خود امام رضا علیه السلام لطف کردن. خب قرآن شعر نیست، یعنی خیال بافی نیست. در نتیجه ائمه هم که قرآن ناطقن شعر و خیال بافی ندارن. میخواستم اینو مقدمتا نکته ای باشه برای همیشه برای عزیزان آقایان و خانم ها، که وقتی تشبیهات و تعبیرات روایات را میبینیم، فکر نکنیم که یه نفر مثلا لامارتین نشسته آثار شاعرانه خودشو داره مینویسه و در زیر این گنبد اسرارآمیز لاجوردین که آسمانش مینامن، چشم به فرض کنید که جنگل‌های انبوه دوخته هم که مانند زلف یار چطوره. و نه، اینجوری نیست. تعبیرات ائمه شعر حافظ نیست، غزل حافظ و سعدی نیست، قصیده های قصیده سرایان نیست، شعرهای فردوسی و رودکی و نمیدونم عنصری و کی و فرخی و اینا هم نیست، نظامی نیست، اینا نیست. بلکه متن واقعه گاهی ائمه به صورت بسته صحبت کردن مجمل، گاهی به صورت تفصیل باز کردن مسائل را. این رو مقدمتاً عرض کردم که من از این حدیث شریف که در معتبرترین کتاب‌های ما از جمله کتاب کافی مرحوم کلینی آمده و به عنوان یک حدیث جامع صفات امام علیه السلام آمده، این رو بدونیم که جمله جملهش و متن متنش و کلمه کلمه این واقع هست و شعر نیست. و ما علمناه و شعر و ما ینبغی له، به مقام و به قد و به هیکل و به قیافه پیغمبر نمیخوره که شاعر باشه و شعر بگه، یعنی خیال بافی کنه. لذا بعدش داره این هو الا ذکر للعالمین، ذکر است، یاد است. یاد چی؟ یاد حقیقت، یاد واقعیت، یاد عالم ملکوت، یاد زیرپرده این عالم. یعنی هرچی که پیغمبر میگوید وحی است و هرچی که میگوید ذکر است و ذکر، و هرچی میگوید این متن واقعیته. لذا رؤیا و تشبیه و اینها نداره. این حدیث شروع میشه شروع میشه شروع میشه تا امام علیه السلام به اینجا میرسن. الامامو یه شیش فراز الامام 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 داره، که به اصطلاح در وسط های حدیثی که من این قسمت هاشو فقط نوشتم، الامامو کشمس طالعه المجللت و به نورها دل عالم. امام مثل خورشیدیست که طلوع می کند و جلواتش را با نور و شعاعش به عالم و عالمیان می رساند. وحیه فی الافق، شمس در افقه. اگر بخوایم رو اینا صحبت بکنیم دونه دونه که از این تشبیهات چی در میاد، بعد شاهدش رو از روایات دیگه و از آیات دیگه قرار بدیم، طول میکشه. وحیه فی الافق، شمس در افق است، بالاست. به حیث لا تنالها الایدی و الابصار، نه دست بهش میرسه نه چشم میتونه ببینه. ببینید چقدر زیبا. لا تنالها الایدی و الابصار، نه چشم میبیند نه دست بهش میرسه. در این لا تنالها الابصار من حرف دارم درباره غیبت امام زمان علیه السلام که نکته بسیار ظریف و جالبی است که انشاءالله خواهم گفت. خب این یک تعبیر. الامام البدر المنیر و سراج و ظاهر، امام ماه شب 14 هست که نور افشانی می کند و سراج و ظاهر چراغی است که پرتوش به اطراف نور افشانی می کند و نور و ساطع نوری است که می تابد بر افق و نجم الهادی، امام ستاره است هدایت کننده، چون راه ها را در قدیم افق را و راه ها را قبله را جهت راه ها را با ستارگان پیدا می کردن. و نجم الهادی فی غیاه به دو جا، در عمق تاریکی های شب ستاره راه نماست که برای سالک نکته داره ها، همه اینها ها که برای سالک و برای کسی که الالله هست راه نمایی می کنن. و اجواز البلدانه و لقفار، در شهرها و در کبیرها برگ عبور است. اجواز برگ عبور، کسی که عبور میدهد به اصطلاح راهنمای عبوره، رهبر راه، پلیس راه. و لجج البحار اجواز است و راهنماست در گرداب های دریاها. دریاها گرداب دارن، لذا بعضی ها که میرن غرق میشن با اینکه شنا بلدن دوچار گرداب ها میشن، یه جای یه موج میاد عمق داره میره فرو. امام در همچین جاهایی راهنماست، اجواز است، یعنی دستگیره که بر از گرداب های دریاها نجات بدن. سه، الامام الماء العذب على الزماء. از پناهگاه شیر فلا به بالا دیگه مردفکنه، اگه آدم بخواد مستقیم بره سه ساعت، سه ساعت و نیم راه مدام با کوله پشتی سنگین، ساعت هم شده بود حدود ده، ده و نیم، زند آفتاب تیر ماه. ما هم دو سه نفر بودیم داشتیم میرفتیم. خب حرکت کردیم، حرکت کردیم از شیر فلا به طرف توچا، رفتیم رفتیم رفتیم. من مواظب بودم که مثلا ما راهنمای این چند نفر بیچاره بودیم که بودن، مواظب بودم که رفقا خیلی استراحت نکنن، پاشون به اصطلاح از حرکت نیفته و نمونیم از راه. لذا هم خواستم وایستن یه مثلا دو سه دقیقه همون سر پا وای میستادیم بعد میرفتیم. یه ساعت و نیم دو ساعت رفتیم، اصل راه رو رفتیم که دیگه هر کسی که نگاه کنه به تو چار بگیم یه ساعت دیگه سر راه دیگه میرسیم، خب دیگه علاقمند میشه. اونجا نشستیم، این لبهای رفقای ما و خود من از شدت تشنگی و حرارت هم راه رفتن، هم سربالایی، هم گرما، هم بار، واقعا به هم میچسبید، نمیتونستیم صحبت بکنیم. اونجا من فلکس رو در بردم، به هر کدومشون برای دوای چشم یه ته استکان چای دارم. من وقتی این چای رو خوردم حتی بدون قند، این واقعا آب گوارایی بود. اونجا فهمیدم که الماء العذب على الظما یعنی چی؟ آب گوارا برای تشنه، برای کسی که در شدت عطش و تشنه به سر میبره. اونجا معناش چیه؟ آب خنک یا چای داغ یا از این به اصطلاح میوه های جوشونده شده کمپوت، کمپوت خنک چه میکنه اونجا؟ اونجا آدم واقعا میفهمه که آب گوارا در تشنگی یعنی چی؟ از اون به بعد هر وقت این روایت رو میخونم و امثال اینو یک کمی تصورشو دارم. کسی که تشنه نشده نمیتونه بفهمه. الامام الماء العذب على الظما، آب گواراست
بر کسی که در نهایت تشنگی و حرارت و خستگی در تابش شدید گرمای تیر ماه داره میره، اون وقت میفهمی که امام یعنی چی. یه قطره، یه ته استکان آب، یه استکان کوچولو چای، اینه که خیلی ها معنای امام رو میفهمن چون به این تشنگی رسیدن. اینم روش حرف دارم، تو اینم باید حرف زد، اینم خیلی نکته ها داره که کیا دنبال ائمه هستن؟ نه فقط ائمه، دنبال یه عالم، دنبال یه علم، دنبال یه معلم، دنبال یه رفیق راه، دنبال یه مرشد، دنبال یه حکیم. الماء العذب على الظما. صد دفعه میبینید که به یه جوان آدم میگه که شما بیایید فلان جلسه رو، فلان توسل رو، فلان تفسیر رو، فلان روزه رو بیایید، نگاه میکنه بعدم میره. به یه جوان یه اشاره آدم میکنه که اونجا هم هست، میاد. این تشنه است. اینو بدونید، تا آدم خودش تشنه نباشه معنای گوارایی الماء العذب را متوجه نمیشه. اگر تشنه نیستی، با اینکه تشنه هستی تشنگی رو احساس نمی کنی، یعنی سیری کاذب داری، یعنی اشتهات به نحو دروغ از بین رفته. ببین چی شده که سیری کاذب پیدا کردی. به طبیب باید مراجعه کنی که تشنه هست. الامام الماء العذب على الظما. و دال دیگه بیشتر صحبت نمی کنم، انشاءالله در مجالس و محافل آینده. و دال على الهدى. امام دلیل است و راهنما و هدایت. و المنجی من الردا، نجات بخش است از هلاکت و از گمراهی. چهار، الامام النار علی الیفا، شب تاریک شده که گم بشی، شب تاریک، اونم در کوه راه رو پیدا نکنی، اونم در جاهایی که پرتگاه داره، اونم وقتی که غذا و آذوقه کوله پشتی تموم شده باشه، اونم موقعی است که سرمای شدید باشه، کفش حسابی هم نداشته باشی، کت حسابی نداشته باشی، وسایل حسابی نداشته باشی. شده اگر در اونجایی که گم شدی راه ها رو یه مرتبه یک شعله آتشی در گوشه‌ای ببینی، چقدر خوشحال میشی که راه نجاتی پیدا کردی، از گم شدن نجات پیدا کردی، از هلاکت. حتی نمیدونی راهش چجوریه، همین که دیدی آتشی روشنی میفهمی که اونجا نفس کشی هست، آدمی هست، انسی هست، و تو میتونی به اونها پناه ببری. الامام النار علی الیفا. یفا یعنی تپه، یعنی کوه، یعنی رکوع. مشعلیست فروزان، آتشیست روشن برای گمراهانی که از اطراف اکنام گم شدن. الحار رو لمن اسفلا. تموم میکنم، به هر کجا که رسید خیلی طول نمیدم که شما رو خسته کنم. الحار رو لمن اسفلا، گرماست، گرم است برای کسی که دنبال گرما بگرده. یخ داره میکنه، خونش داره منجمد میشه، در خطر سر شدن دست و پا قرار گرفته. الحار است. و دلیل و فی المحالک، و راهنماست در محلکه ها. من فارقه و فحالک، کسی که جدا بشه و مفارقت کنه پس او در هلاکت خواهد افتاد. بخش پنجم، تشبیهات رو ببین، دقت ها رو ببین. عرض کردم هر کدوم از من یه شب دو شب صحبت داره با احادیث روایات و با مسائل عقلی، با مسائل عاطفی، آیات کریمه قرآن و کاری که ائمه در طول تاریخ انجام دادن. الامام السحاب الماطر، ابر پربارش. ماطر مطر یعنی باران، ماطر یعنی اونی که باران ایجاد میکنه، باران داره. الامام السحاب الماطر و الغیث الحاقل. غیث الحاقل، باران دو قسمه، بارانهای ریز، بارانهای درشت شتابان و شدید که مثل رگبار میزنه، اونو میگن غیث حاقل. غیث یعنی باران، دانه های باران. حاقل یعنی شتابنده، دانه های باران که شتابنده است. خود دانه های باران هم که میگم غیث یه نکته داره، غیث به معنای از غوث، به معنای پناه، به معنای نجات بخش از مرگ است، به معنای نجات بخش از هلاکت. و چون دانه های باران به خاطر حیاتی که ایجاد میکنه در زمین از مرگ نجات میده، بهش غیث میگن. این دقت های لغوی هم خیلی مهمه. الامام الغیث الحاقل یعنی دانه های شتابان باران است. و شمس المضیعه، اونجا الشمس طالعه داشت طلوع میکنه، اینجا الشمس المضیعه یعنی آفتابی که خورشیدی که نور میدهد ضیاء داره. و سماع و ولیله، در این حالی که آفتاب است نور میدهد، اما آسمان است و سایه میفکند و از شدت گرمای کشنده و هلاکت به هلاکت افکننده جلوگیری میکنه. از سماع و ولیله و الارض البسیطه، زمین صاف و همواری است که آدم به راحتی روش قدم برمیداره و به هدف میرسه. زمین اگر پستی و بلندی داشته باشه، آدم زمین میخوره و راهش رو دور و دیر طی میکنه. پس از الارض البسیطه، زمین پهن و صاف. و العین الغزیره، چشمه جوشان، چشمه ای که قلقل میکنه از خودش آب میده. نمیدونم از توچال به اون طرف تشریف بردی، خیلی تماشایی است. از توچال که میره به طرف شهرستانک، اول آب شهرستانک از این طرف دو سه تا راه داره، یکی میره به طرف آهار، یکی میره به طرف شهرستانک. از طرف شهرستانک میاد، یه ساعت دو ساعتی که از توچال میاد، یه دو ساعت مونده به ده شهرستانک، این آبی که الان تو سد کرج جمع میشه به صورت فواره میزنه بیرون. خیلی جالبه که پودر میشه پایین وقتی میاد، خیلی هم هوا رو تلطیف میکنه. این العین الغزیره است، یعنی چشمه جوشان، چشمه ای که میجوشد، آب میدهد، ماده حیاتی میدهد، تلطیف هوا میکنه. و مسائل دیگه ای که عرض میکنم در اینجا مشتها داره که الان فرصتش نیست. و غدیر، امام غدیر است. غدیر، برکه ای که حالا الان به نظرم میرسه، نمیخوام به اصطلاح این مسئله استحصال ظهری رو تفسیر بکنم، نمیدونم آیا در نشستن پیغمبر در روز غدیر خم کنار غدیر خم که برکه ای بود و آبی جمع شده بود، اینها در اونجا معرفی مسئله امامت که امام غدیر است تناسبی داشته نداشته. من اینجا به نظرم میرسه که یک رابطه ذوقی و عاطفی بین غدیر و معرفی امام که غدیر است باید باشه. الامام الغدیر برکه است. برکه در وسط بیابانها بارون میان توی یه تخت سنگی که گودی هست جمع میشه برای کاروانهایی که عبور میکنند و در وسط بیابان منزل و کاروانسرا ندارن، اونجا به اصطلاح استفاده میکنن از اون آب و ماده حیاتیشون میشه. و روضه، و امام گلستان است که افرادی که وارد گلستان میشن از گلهای رو میبویند، لذت چشم میبرن، لذت فکر میبرن، لذت دید میبرن. گلستان است. قسمت آخر و قسمت ششم، الامام. خب اینا تشبیه امام بود به اون چه که در طبیعت میگذرد، در طبیعت و در افق. اما تشبیه امام به آیت انفسی خدا، الامام الانیس الرفیق، الانیس کسی است که با آدم انس داره، الرفیق رفاقت داره، محبت داره، عشق داره، قرب داره. و الوالد و شفیق، پدر است، پدر نصیحت کننده، پدر رؤوف، پدر مهربان. الوالد و شفیق. و الاخ و شقیق، برادری است که نیمه انسان است. شقیق نیمه، مثل این که نیمه سیبی است که از انسان جدا شده. چقدر به انسان نزدیکه، چقدر با انسان برابره، چقدر با انسان برادره، چقدر با انسان هم افقه، چقدر خودشو میاره پایین، چقدر تنزل میکنه. و والاخ الشقیق والام البره مادر نیکوکار و نیکو صفت است. مادر ام چرا به مادر میگن ام؟ امه یعنی قصده، امام امه امت، امام یعنی شما قصد میکنید او را، اقتدا میکنید به او، کارتون رو برمیگردونید به کار او. به مادر عرب میگه ام، چون بچه برمیگرده به او، به او مراجعه میکنه، مقصود و مقصد و مأوا و منزل و مرجع و پناهش کنه. به این تشبیهه بل امون بر منجع و پناه و مادر و آغوش گرم و پناهگاه و استراحتگاه و کهف حسین و قیاس مضطر و مستقیم. ببینید اینا تعبیرات روایاته. کهف حسین اون پناهگاهی که حس میداره، حفظ میکنه از دربندگان، و قیاس مضطر مستقیم کسی که به مسکنت دچار شده بیچاره پناه هست. والام البره بالولد صغیر مادر نیکوکار است نسبت به فرزند کوچک. و مفزع العباد فی داهیت ناد محل پناه و محل فزع بندگان است در گرفتاری های سخت. این قسمتی از تعریف امام است. امام امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اون وقت شما با این حالت آفتاب است، باران است، ماه است، آب گوارا، مشعل فروزان، گرما، راهنماست، باران شتابنده است، زمین پهنه، چشمه جوشان است، برکه و گلستان، و از همه بهتر پدر. بچه ها، جوان ها، پدر است، پدر و بهتر از پدر، مادر است و بهتر از مادر، برادر است و بهتر از برادر. در روایات داریم که وقتی که از خانواده این پدر میمیره، سرپرستی اون خانواده رو امام زمان به عهده میگیره. امام هر زمان پدر است برای خانواده های بی پدر، سرپرست است برای خانواده های بی سرپرست. وقت محبت پدری چطوره؟ محبت مادری چطوره؟ همیشه من گفتم تنها کسانی که بچه ها اینجا روی صحبتم با شماست، تنها کسانی که شما را به خاطر خودتون دوست دارن پدر مادر، فقط و نه غیر، فقط. حالا یک کمی بالا یک کمی پایین، با عقاید شما جور نیستن، خیلی مذهبی نیستن، خیلی مذهبی هستن، سختگیر هستن، سختگیر هستن، اینا رو کاری ندارم، بحثی ندارم. اما تنها موجودی که شما را به خاطر خودت دوست داره، نه به خاطر خودش، پدر مادر است و بس. خداست، پیغمبر است، امام است، پدر مادر، همین. بی خود نیست که اینقدر پدر مادر احترام داره و سفارش شده، حتی اگه کافر باشه، حتی اگر یهودی باشه، حتی اگر مشرک باشه، حتی اگه چی باشه، به خاطر این است. پدر مادر، امام، الولد و شفیق از پدر به شما نزدیک. چون تمام لطافت‌های روحی که پدر داره و مادر داره، امام میلیون‌ها بار بیشتر داره. امت بچه‌های امام زمان هست. خب خیلی خلاصه می‌کنم، خیلی خلاصه. اگر شما دچار یه ناراحتی بشید، مرض بشید، گمراهی بشید، کی از همه بیشتر ناراحت میشه؟ پدر. خیلی اضطراب پیدا میکنه، مضطر میشه، بیچاره میشه. معروفه که میگن پدر مادر اگه بچهش مریض بشه بیشتر از بچه مریض میشه. مریض درد داره، این به خودش مثل مارگزیده میپیچه دیگه. ما پدر شدیم، قدر پدر رو دونستیم،
فهمیدیم. شما انشالله میشید یا شدید میفهم. پدر امام پدره. وقتی میبینی یه بچه شیعه داره فرار میکنه از خدا، نه فرار میکنه به سوی خدا، ففر رو الالله، نه برعکسش، فر رو یا فر رو من الله، میبینه عقایدش خراب شد، میبینه فاصله گرفت، میبینه چشم ناپاک پیدا کرد، میبینه دل ناپاک پیدا کرد، میبینه جان ناپاک پیدا کرد، میبینه عقایدشو داره از دست میده، میبینه ارزش‌های انسانیشو داره از دست میده، ارزش‌های ولایتیشو از دست میده. چی میشه؟ میپیچه به خودش. کاری میتونه بکنه؟ نمیتونه. میشه مضطر، بیچاره. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اله مع الله قلیلا ما تذکرون. مضطر میشه. اون وقت شما نگاه کنید اینجا که نشسته، شما یه معلم هستید، سر کلاستون 20 نفر بچه هست، 30 نفر بچه هست، یه نظر اجمالی به وضع بچه ها میندازیم، بچه ها رو میفهمیم. امام نشسته، 4 میلیارد بشره، یهودیش هم امت اونه، نصاراش هم امت اونه، کمونیستش هم امت اونه، همه انسان هم. امام زجر میبره از انحراف. شیعه ها رو بیشتر، مسلمان ها رو بیشتر، مسلط هست بر تمام اوضاع. این قلب رو بدید به خدا، چه سبب میدارد. میشه مضطر، میشه بیچاره. اینی که هی دعا کنید، دعا کنید، کاراتون رو اصلاح کنید، آماده بشید، انتظار داشته باشید. در انتظار چطور باشید؟ فضیلت انتظار چطوره؟ مال این حالته، حالت طبیعی یک پدر نسبت به بچه ها و امت خودش. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اون وقت وقتی میگیم امام پدر است و مادر، فاطمه هم پدر است و هم مادر، هم برادر است و هم خواهر، از نظر عاطفه و از نظر قلب. و فاطمه برای فدک ناراحت نیست، برای فدکیان ناراحته. و فاطمه گریه نمی کند از مال دنیا، گریه می کند از انحراف امت و اینکه مسیر اسلام رو خدا لعنتشون کنه. این دو نفر به جایی بردن، به جایی کشیدن که دیگه جبرانش تا ظهور امام زمان ممکن نیست. اینی که دلش پر از غصه است، پر از درد است. فاطمه بعد از ایام پدر نمیدونم چطور شد، گاهی در کلمات خودش، گاهی در کلمات دیگران، ائمه، گاهی از صحبتهای امیرالمؤمنین، گاهی از صحبتهایی که حسنین میکنن، گاهی از بیانات زینب ام کلثوم معلوم میشه. در این 45 روز بعضی نوشتن، بعضی 75 روز، اکثرش 95 روز، حتی اکثر نه. مگه 95 روز چقدر وقته؟ 3 ماه و 5 روز چقدر مگه وقته که فاطمه 18 ساله در این مدت قدش خمیده شد، به صورت یک پیرزن قیافش در اومد؟ مگه چقدر طول کشیده بود؟ چرا؟ از قصه این امت و از صدماتی که بر حضرت وارد شد. در این عوالم صاحب عوالم می نویسد فاطمه اومد سر قبر پدر برای زیارت کردن قبر پدر، برای تجدید پیمان کردن قبر پدر. فلما نظرت الى الحجره وقع فرقها على المئذنه فقصرت خطاها. موقعی که به محل اذان پدر نگاه کرد، یهو نگاه کرد به محلی که بلال در زمان پیغمبر میگفت الله اکبر، پدرش بلند میشد شب و نیمه شب، روزی 5 وقت بلند میشد و به نماز میستاد. اونجا مدتی ایستاد، قدمهای خود را کوتاه کرد و دام نحیبها و بکاها، شروع کرد های های گریه کردن. فاطمه به دیدن مئذنه پیغمبر انقدر گریه کرد،
الا ان اغمی علیها تا اینکه به حال دشت در افتاد فتبادرت نسوانو علیها زنها دورش جمع شدم آب به سر و صورت و سینه و پیشانیش پاشیدم حتی افاقت تا اینکه به حال آمد فلما افاقت من خشیتها قامت بهیت بود ایستاد میگفت یا رسول الله رفعت قربتی دیگه زانوی من کس نداره و خانمی جلدی دیگه نیرو و صبر ندارم و شمت بی ادب بی دشمنان به من شماتت میکنم بلکم دو قاتلی این دل سوخته من داره منو میکشه یا ابتا بقیت و والهتن وحیده منو تنها گذاشتی منو واله و حیران گذاشتی حیرانتن فریده ای رسول الله فقط انخمد صوتی دیگه صدام از شدت قصه در نمیاد و انقطع زهری پشتم با رفتن تو شکست و تنقص عیشی زندگی مکدر شد و تکدر دهری فما اجد و یا ابتا بعدک انیسم به وحشتی هر وقت قصمند می شدم و ناراحت می شدم به محضر تو شرفیاب می شدم از قصه های من کم می شد بعد گفت و گفت تا رسید به این جمله یا ابتا امسینا بعدک من المستضعفین ای رسول خدا در زمان تو عزیز بودیم و حالا دیگه مستضعف شدیم یا ابتا اصبحت الناس و انا معرضین مردم از ما رو برگردوندن و لقد کنا بک معظمین فی الناس غیر مستضعفین وقتی فاطمه را علی در قبر گذاشت رو به طرف قبر پیغمبر کرد سلام کرد به پیغمبر یا رسول الله علیک منی و من البائدت تحت الثرا السلام از کسی که زیر خروارها خاک خوابیده سلام بر تو می کنم یعنی فاطمه امانتت را به تو بر می گردونم اما من زبان گفتار ظلمها و جورهایی که بر دخترت فاطمه وارد شده ندارم خودت از او سوال کن و بگذار تا قیامت که خدا بین فاطمه و بین دشمنانش حکم کند لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.